خدمت همه عزیزان و سروران عرض سلام دارم و به نوبه خودم تشکر میکنم از زحماتی که دوستان هم در انجمن کلام و هیئت مدیره که حمایت کردن از این برنامه و هم از مسئولین محترم دفتر تبلیغات و به خصوص مرکز تخصصی آخوند خراسانی و بالاخص مدیر محترم گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر طالقانی. امیدوارم که این جلسات باعث پویایی دانش کلام و آشنایی بیشتر با معارف اسلامی و پاسخ به شبهات و مشکلاتی که به هر حال امروز مطرح هست. همونطوری که مستحضرید روز اول در خصوص دانش کلام صحبت میشه، بیشتر مباحث روشی، و در دو روز بعدی از دو حیث و از دو محور و از دو جهت بیشتر به بحثای پاسخ به شبهات در زمینه سلفیگری، هم آشنایی و هم نقد و هم معنویت های سکولار و عرفان های کاذب و نوظهور بحث خواهد شد. اما موضوعی که برای بنده در نظر گرفته شده استنباط کلامی و جایگاه عقل و وحی در آن هست. این کتابی رو که معرفی کردن جناب آقای دکتر طالقانی، در واقع بخشی از این کتاب، شاید قسمت عمده ای از این کتاب به همین بحث مربوطه و خب طبیعی است در یک ساعت فقط ما مروری میتونیم بر مباحث داشته باشیم. دوستان میتونن کتاب رو مطالعه بفرمایند و توضیحات بیشتر، ادله بیشتر، مثالهای بیشتر در کتاب هست. ضمن این که بعد از بحث هم نیم ساعت در خدمت دوستان در نوبت صبح هستیم و بعد از ظهر هم که در میزه گرد باز هم در خدمت دوستان هستیم اگر بحثی و سوالی یا چالشی بود. خب ما اینجا واژه استنباط کلامی رو داریم و عقل و وحی. معمولا همونطور که اشاره فرمودند، وقتی ما میگیم کلام، ذهن معطوف میشه به تکلم و مناظره و دفاع، و البته این در صداهای نخستین طبق تعریفی که مطرح شده، از جمله تعریفی که فارابی در احصاء العلوم مطرح کرده، تقریبا کلام به همین معنا بوده و در عوض فقه یه معنای گسترده‌ای داشته، خیلی گسترده‌تر از در واقع معنایی که امروزه در واقع داره. منتها امروز وقتی ما میگیم کلام، دانش کلام، یک معنای متفاوتی رو اراده میکنیم. گرچه در برخی کشورهای عرب و کشورهای دیگه هنوز هم، من چون مواجه بودم در بحثایی که داشتیم، بعضن در واقع همون معنای نخستین استعمال میشه. در یکی از کشورها بود، فکر کنم ترکیه بود اگر اشتباه نکنم، بحثی راجع به کلام کردیم، گفتن اون اساتید کلام اونجا گفتن که این کلامه، حالا مهم نیست، فقه العقیده نیست یا علم العقیده نیست. دیدم هنوز هم در واقع فقه العقیده رو در مقابل کلام میذارن. ولی به هر حال امروزه وقتی ما میگیم کلام، هم شامل مرحله استنباط و فهم یا به تعبیری فقه العقیده میشه که حالا موضوع بحث ما همین استنباط کلامی، و هم شامل مرحله دفاع میشه. البته باز وقتی گفته میشه دفاع، فوراً ذهن معطوف میشه به مناظره و در واقع پاسخ به شبهات و رد مکاتب معارض و مثل مارکسیسم و لیبرالیسم و اینها، و از این جهت این پرسش در ذهن خطور میکنه که مگر دانش کلام وظایف دیگری نداره؟ مگه یک متکلم نباید گزاره‌های استنباط شده را تبیین بکنه، مگر یک متکلم نباید گزاره‌های دینی رو تنظیم بکنه، مگر یک متکلم نباید گزاره‌های دینی رو اثبات بکنه. از این جهت ما حالا یک جعل اصطلاحی در این کتاب انجام دادیم با توجه به سنت کلامی خودمون و تعاریفی که برای کلام در نظر گرفته شده و بیان شده در طول تاریخ، که برخی تعاریف ناظر به دفاع و پاسخ به شبهات و اینهاست، مثل تعریف فارابی، بعضی تعاریف ناظر به فهم دین، فهم عقاید، استنباط عقاید، علم عقاید، در بعضی تعاریف هم هر دو جنبه اومده. از این جهت یک جل اصطلاحی کردیم، گفتیم دفاع دو معنا داره، یک معنای عام و یک معنای خاص. دفاع بالمعنی الاخص یعنی همون پاسخ به شبهات و رد مکاتب معارض و اینها، اما دفاع بالمعنی الاعم یعنی از زمانی است که متکلم مرحله استنباط رو تمام میکنه، یعنی میفهمه که مثلا گزاره‌ای به نام یا آموزه‌ای به نام آموزه شفاعت وجود داره در دین، یا توحید یا نبوت یا هر گزاره دیگه. بعد مرحله مواجهه با مخاطب پیش میاد، تبیین میکنه مسئله رو برای دیگران، توضیح میده، اثبات میکنه، گزاره ها رو با هم میچینه به یک ترتیب منطقی یا بر اساس فهم مخاطب، که حالا اینا رو بحث کردیم روش های هر کدوم از این مراحل رو در این کتاب که نمیخوایم واردش بشیم، و اثبات میکنه و پاسخ به شبهات میده و پاسخ به سوالات میده و رد مکاتب معارض میکنه. همه اینا رو هم میگیم دفاع بالمعنی الاعم. پس کار متکلم در واقع در یک تعبیر 6 یا 7 مرحله است، رسالت های یک متکلم، و به یک معنا دوتا کار اصلی داره، استنباط و دفاع، که حالا موضوع بحث ما امروز استنباط هست و اگر گاهی مجبور میشیم به دفاع اشارهی بکنیم از باب اینکه مرتبط به بحث هست اشاره میکنیم، اما وارد بحث نمیشیم. خب در مرحله استنباط یا به تعبیری فقه العقیده، ما یک فقه دیگری هم داریم که حالا فقه العمل یا فقه احکام هست و طبیعتاً با اون آشنا هستیم، بیشتر آشنا هستیم، چون به هر حال در حوزه وقتی ما وارد میشیم درس‌های ما به صورت عادی غیر از درس‌های جنبی و درس‌هایی که حالا قراره که جنبی بوده حالا اصلی بشود و تقویت بشود، درس‌های ما بعد از 2-3 سال بحث‌های مقدماتی ادبیات و اینها دیگه فقه اصول شروع میشه تا رسائل و مکاسب کفایه، بعدش هم که درس خارج فقه اصول آشناتریم با فقه عملی و همینطور اصول فقه عملی. از این جهت سعی می‌کنیم در توضیح در واقع استنباط کلامی یک نگاهی هم به در واقع فقه عملی داشته باشیم و در مقایسه با اون فقه این فقه رو توضیح بدیم و ویژگی‌هاش رو بیان بکنیم و جایگاه عقل و وحی رو در اون توضیح بدیم. مهمترین بحث در روش یک علم و از جمله کلام و حالا به طور خاص مرحله استنباط کلامی، بحث منابع هست. اساساً روش یک علم رو منابع اون علم و نحوه استفاده از اون منابع مشخص میکنه. خب در فقه ما و در علم اصول ما که مقدمه فقه هست گفته شده منابع استنباط 4 تاست: عقل، قرآن، سنت و اجماع. البته اجماع برمیگرده به سنت از نظر شیعه و امامیه، و ما میتونیم قرآن و سنت را هم با هم لحاظ بکنیم بگیم نقل، لذا میمونه عقل و نقل، و از این جهت گفته میشود که دانش کلام روشش عقلی و نقلی است. از این جهت تفاوت اساسی بین فقه العقیده و فقه الاعمال یا استنباط در کلام و استنباط در فقه اصطلاحی وجود نداره. منتها در میزان استفاده از عقل و وحی و نحوه استفاده از عقل و وحی البته تفاوت‌های وجود داره و بعضی از تفاوت‌ها مورد بحثه که آیا تفاوت هست یا نیست، مثل بحث حجیت خبر واحد بحثه، بعضی ها میگن تفاوت نیست، بعضی ها میگن تفاوت هست، اما اجمالاً تفاوت‌های وجود داره. ما در دانش کلام، حالا اجمالاً عرض میکنم بعد یه مقداری تفصیلی چون وارد بحث عقل و وحی میشیم، فعلا داریم استنباط کلامی رو توضیح میدیم به نحو اجمال. ما در دانش فقه از کتاب و سنت یعنی از نقل استفاده خیلی بیشتری میکنیم و حتی گزاره های عقلی هم در معارف در واقع قرآن و روایات در فقه وجود داره، لذا فقیه در واقع عمده کارش با قرآن و روایاته. البته عرض کردم عقل هم جایگاه داره، بحث غصن و قب، بحث عدل و مباحث دیگری که اشاره شد نقش داره، اما عمده در واقع از طریق نقل و کتاب و سنت فقیه با اینها بیشتر مواجه هست. اما در دانش کلام اینطوری نیست، یعنی نقش عقل پررنگتره و لابد منهه، یعنی در برخی گزاره های کلامی اساساً روش عقلی روش منحصر به فرده، یعنی نمیشه به نقل استناد کرد، مثل اثبات وجود خدا. البته حالا اگر فرصت شد خواهیم گفت که در همون جا هم وحی میتونه نقش ایفا بکنه، منتها نقش اثاره‌ای که حالا توضیح خواهم داد، نقش های عقل رو که توضیح میدم عرض میکنم نقش های وحی رو که حتی وحی در خود عقل هم نقش ایفا میکنه و بالعکس، که حالا این نقش های تداخلی یعنی نقشی که عقل در وحی در واقع داره و وحی در عقل، ولی به هر حال وحی اونجا نمیتونه بگه خدا هست پس خدا هست ما بگیم، نه این دوره، این محاله، اصلا شدنی نیست و هیچ کس هم این کارو نکرده. با عقل نظری باید خدا رو اثبات کرد، با عقل عملی لزوم ایمان به خدای اثبات شده اثبات میشه، عقل عملی و نظری با هم. خب نبوت هم به همین صورته، بدون عقل عملی نبوت قابل اثبات نیست، چون شما بر اساس معجزه اثبات میکنید که این پیامبر حقه یا این کتاب آسمانیست. خب اگر حسن و قب نباشه، اگر ادراک عقل عملی در باب حسن و قب وجود نداشته باشه یا حجت نباشه یا حسن و قب ذاتی نباشه یا ذاتی باشه ولی عقلی نباشه، خب ممکنه خداوند معجزه رو به یک آدم دروغگو و غیر پیامبر بدهد. بنابراین معجزه پیامبر رو نبوت رو اثبات نمی کنه. بنابراین بدون عقل عملی اساسا نبوت قابل اثبات نیست. خب پس یک نقش ویژه‌ای داره که اساسا نمیشه اونجا به نقل استناد کرد و البته در موارد دیگه هم عقل چنان که خواهیم گفت نقش های عقل رو فعالیت میکنه و نقش های خودش داره و مثلا در بحث معاد عقل میتونه مبتنی بر دلیل حکمت یا عدل معاد رو اثبات بکنه، اما از طریق قرآن و وحی هم میشه معاد رو اثبات کرد، چون حجیت خدا یعنی خدا اثبات شده، نبوت اثبات شده، قرآن اثبات شده و لذا میشه به قرآن تمسک کرد برای اثبات بحث معاد. اما در بحث قسمت نقل هم باز تفاوت‌هایی وجود داره، هم در میزان استفاده از نقل و هم در نحوه استفاده از نقل. برای مثال عرض میکنم، مثلا ما در فقه عملی از اصول عملی استفاده میکنیم، میتونیم احتیاط بکنیم، مراجع میتونن احتیاط بکنن، یعنی فتوا ندن به یه معنا. میتونن به اصول عملی، یعنی جایی که اماره نیست، از طریق اصول عملی حکم رو در واقع یعنی فتوا بدن. اما خب این گونه مسائل در کلام، این در واقع بخش از علم اصول و روایاتی که در این زمینه وجود داره کاربرد نداره. حالا این یک اجمالی بود به عنوان مثال عرض کردم. خب بعد از توضیحی که راجع به استنباط کلامی و به نحو اجمال عقل و وحی دادیم، جدا جدا حالا عقل و وحی رو بررسی میکنیم. خب ما برای عقل 5 کارکرد در علم کلام قائلیم که عبارتند از کارکرد نظری، کارکرد عملی، کارکرد ابزاری، کارکرد استنباطی و کارکرد دفاعی، که از این 5 سه تاش به بحث استنباط مربوطه. عقل نظری که شناخت هست ها و نیست ها و واقعیت هاست، و عقل عملی که شناخت بایدها و نبایدهاست که در علم کلام نقش ویژه‌ای داره. گاهی من میگم 90% استدلال‌های متکلمان به عقل عملی وابسته است، و 4 از 5 اصل اصول دین ما، یعنی عدل و نبوت و امامت و معاد، بدون عقل عملی در واقع گزاره‌هاش قابل اثبات نیست در علم کلام، یا همه گزاره ها یا اکثر قریب به اتفاق. اما توحید نه، توحید بر اساس عقل نظری است مباحثش. به هر حال اینها رو ما میگیم عقل منبعی، عقل منبعی در استنباط، یعنی در مرحله استنباط عقل نظری و عملی گزاره به ما میده، گزاره معرفتی و نسبت به واقع، شناخت واقع. یعنی ما به این 2 منبع مراجعه میکنیم، میفهمیم که خدا هست، میفهمیم که نبوت نبی، این پیامبر نبی خداست، و میفهمیم که معاد وجود دارد، میفهمیم که باید ایمان بیاریم به خدا و الی آخر. عقل ابزاری خارج از بحث ماست. عقل ابزاری عقلی است که برای تحقق اهدافی که دین مشخص کرده برنامه ریزی میکنه. البته عقل ابزاری 2 اصطلاح داره، به یک اون اصطلاحی که بیشتر رایجه در غرب به خصوص، و عقل استنباط. حالا عقل ابزاری بحث مفصلی داره، ما در کتاب مطرح کردیم که چطور در علم کلام عقل ابزاری کاربرد داره، چون به نظر میرسه که عقل ابزاری مربوط به سیاستمداران و قوه مجریه و ایناست که برنامه ریزی بکنن که اون ایدئال های اسلام در واقع در جامعه اجرا بشه. ولی ما نشون دادیم که در واقع چجوری در علم کلام هم میشه از عقل ابزاری استفاده کرد و به یک معنا تحقق اسلام یک نوع دفاع از اسلامه. در روایات هست که کونو دعاتن به غیر السنت کم، همیشه این نیست که شبهه را جواب بدیم، گاهی هم یک الگوی عملی، یک نوع دفاع از دینه. حالا بحث کردیم، الان نمیخوام، مربوط به بحث استنباط ما نیست. و عقل استنباطی که مربوط به بحث ما هست و اما منبع نیست، یعنی عقل ابزاریه، ابزاری نه به اون معنای عقل ابزاری که گفتم، یعنی منبع نیست، معرفت نمیده به ما، کمک میکنه که از منابع دیگه معرفت بگیریم، چه از عقل نظری و عملی و چه به خصوص از وحی. یعنی این که ما عام و خاص میکنیم، مطلق و مقید میکنیم. اصلا علم اصول، علم اصول عمدش یک دانش عقلانی است. این کارکرد عقل استنباطیه، یعنی اساسا اجتهاد کار عقلانی است. یعنی ما وقتی روایت که خودش چیزی نمیگه، ما باید این روایت رو بفهمیم. فهمم که یه وقت اخباری ها هستن میگن ما به علم اصول نیاز نداریم، روایت اینه ظاهرش میگیریم، اما اجتهاد، اونا قائل به اجتهاد نیستن. کسی قائل به اجتهاده یعنی چی؟ یعنی این روایت ظاهره یا نسته، سندش چجوره. اخباری ها میگن کتب اربعه کلن حجته، ما به سند کاری نداریم. ما که اینو قبول نداریم. باید سند بررسی بشه، باید دلالت بررسی بشه، باید معارض ها بررسی بشه، عام و خاص بشه، مطلق مقید بشه و و و که در علم اصول بحث شده. اینا کار عقله. کدوم عقل؟ عقل استنباطی که به یک معنا گاهی گفته میشه عقل ابزاری، غیر از اون عقل ابزاری بود که گفتم، و عقل دفاعی که باز مربوط به بحث ما نیست و به اون 5 یا 6 مرحله بعد از استنباط مربوط میشه که حالا بحث کردیم در کتاب، نمیخوایم واردش بشیم. خب اما عقل نظری و عملی و استنباطی، این 3 در واقع 3 کارکرد عقلی که ما در مرحله استنباط ازش استفاده میکنیم. بر اساس این 5 کارکرد عقل ما 8 نقش برای عقل در علم کلام در واقع بیان کردیم که از این 8 6 در واقع به بحث استنباط مربوط میشه که اون 6 رو عرض میکنم. 1 نقشی که حالا معروف به نقش مفتاح، که عقل مفتاح دینه، یعنی عقل در واقع با اثبات خدا و نبوت ما رو وارد دین میکنه. وقتی خدا اثبات شد، وقتی پیامبر نبوت عامه و نبوت خاصه اثبات شد، ما دیگه شهادتین رو میگیم و وارد دین میشیم. به این عقل میگن عقل مفتاح، یعنی اون نقطه ورود به دین رو در واقع اثبات میکنه و ما رو وارد دین میکنه. خب این که این یک نقش که بحثی درش نداری. نقش دوم عبارت است از نقش میزان. گزاره هایی که از طریق وحی یا نقل به دست ما میاد اگر با بدیهیات عقل تعارض داشته باشه، خب ما یا باید اون رو تعویل بکنیم، اگر قابل معنای درست و تعویل هست باید تعویل بکنیم، و الا کنار میذاریم. به این نقش عقل میگیم نقش میزان، که ما این رو قبول داریم، نه به معنای افراطیش که بگیم هر چیزی که با عقل اثبات نشد نمیپذیریم، نه، میگیم هر چیزی که با عقل هماهنگ نباشه نمیپذیریم. چون ممکنه یک گزاره‌ای با عقل اثبات نشه، وحی اثبات بکنه، اما عقل درباره او سکوت بکنه، یعنی بگه ممکنه اما من اثباتش نمیکنم، این رو ما میپذیریم. چرا؟ چون عقل وحی رو اثبات کرده و حقانیت وحی رو اثبات کرده، بنابراین از وحی استفاده میکنیم و قبول میکنیم این مطلب رو، ولو این که عقل مستقلن نمیتونه اثبات بکنه این مطلب رو، اما به صورت غیر مستقیم رو اثبات میکنه چون حقانیت وحی رو اثبات کرده. پس نقش دوم نقش در واقع میزان هست. نقش سوم، بله، نقش مصباح، که مصباح به معنای همون استنباط هست، یعنی عقل به صورت غیر مستقل میاد و کمک میکنه که وحی رو بفهمیم، همونی که به عنوان ما گفتیم یکی از 5 کارکرد عقل، عقل استنباطی، اینجا به عنوان نقش مصباحی ازش یاد میکنیم که روشنه. نقش چهارم نقش تکمیلی عقله، که بعد از این که در واقع ما وارد دین شدیم، در بعضی گزاره ها عقل به صورت مستقل، مثل معاد عرض کردم، گرچه ما میتونیم از وحی هم استفاده بکنیم، اما عقل هم کمک میکنه، یعنی گزاره هایی رو به صورت مستقل اثبات میکنه، که البته اگر این کار رو نکرده بود چه بسا ممکن بود ما از طریق نقل هم این کار رو میتونستیم بکنیم یا نمیتونستیم، اهم از این که میتونستیم یا نمیتونستیم، اما به هر حال ورودی دین نیست، مباحث بعدیه. این رو اسمشو میذاریم نقش تکمیلی و استقلالی عقل. چهارم. پنجم نقش تعاملی و استقلالی عقل. نقش تعاملی و استقلالی عقل به این معناست که عقل منبع استنباطه، گزاره هم گزاره مستقلات عقلی است، اما عقل بدون کمک وحی نمیتونه به این گزاره برسه. حالا شما ممکنه بفرمایید این که پارادوکس شد، این که تعارض تناقض شد، از یک طرف میگید عقل مستقله، از یک طرف هم میگید بدون وحی نمیشه. من یه مثالی عرض میکنم. مثلا ما میریم یک معلم ریاضی داریم، به ما مثلا راه حل، در واقع حل معادله دو سمتصولی رو به ما یاد میده. خب این معلم به ما یاد نداده بود، ما بلد نبودیم، اما وقتی یاد داد، عقل به نحو مستقل میفهمه یا به نحو غیر مستقل؟ تعبدی نمیپذیره، به نحو مستقل میفهمه، منتها معلم کمک میکنه به ما. به تعبیری که ما در اتفاقا خیلی مهمه، ما این مورد رو معمولا دست کم میگیریم و میگیم حالا مهم نیست. ما در علم کلام به این میگیم ارشادی و خیلی مهم نیم، جدی نمیگیریم و تصورمون هم اینه که ارشاد به حکم عقل، یعنی در واقع اگرم نقل نبود عقل میفهمید. نه، اینطوری نیست. اگر نقل نبود عقل میفهمید، اون میشه جزء مفتاح یا میشه جزء تکمیل، تکمیل استقلالی. این مورد که اسمشو گذاشتیم تعاملی استقلالی، موردیه که وحی اگر نبود عقل به صورت عادی نمیفهمید. گرچه بعد از تذکر وحی عقل خودش مستقلا میفهمه. یک مثالی گاهی ما میزنیم، میگیم مثل اینکه یک گنجی زیر خونه ما هست، مال ماست، مال ما زیر خونه ماست، یه متر بکنی میرسیم بهش، اما اجداد ما اومدن و رفتن، هیچ کدوم این گنج رو نفهمیدن که هست، در حالی که مال همه بوده، مال پدر من بوده، مال پدر بوده، حالا به من رسید. حالا یه نفر میاد میگه آقا زیر خونه تو گنجه، من این رو در واقع خاک ها رو ور میدارم، به گنج میرسم، گنج مال منه، کسی به من نداده، اما کسی باید منو هدایت کنه، کمک کنه که اونی که خودم دارم رو بفهمم که دارم. در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین از این نقش عقل با تعبیر اساره یاد میکنن، میفرمان وا تر الیهم انبیاءه لیسیرو لهم دفاعن العقول، برای اینکه اساره بکنه. پیامبران پشت سر هم آمدن، نقشای پیامبران رو میفرمان لیذکروهم منسی نعمتهی و لیسیرو لهم دفاعن العقول، یعنی عقل دفینه است، مال عقل مستقلم هست، خودش میفهمه، اما کسی باید اصاره بکنه، باید بگه که این گنجینه رو داری، نگاه کن بهش، و اگه نگه چه بسا قرنها بگذره و عقل هیچ وقت به گنجینه خودش نگاه نکنه. در قرآن میفرماد که یؤتل حکمت من یشا و من یؤتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را و ما یذکر الا اولو الالباب، میگه حکمت رو خدا میده اما هیچکی نمیفهمه مگر صاحبان عقل. یعنی حکمت یه امر عقلی، عقل میفهمه اما خدا میده. خب چطور اگه خدا میده یعنی تعبد ما باید بکنیم؟ پس چطور عقل تذکر یعنی یاداوری، ذکر یعنی به یاد آوردن ماکان، یعنی اونی که خودش داره رو بهش توجه میکنه، اما اگر توجه نده هیچ وقت توجه نمیکنه. این خیلی مهمه، این نقش، این رو اسمشو میذاریم نقش تعاملی استقلالی، و در نهایت نقش ششم نقش تعاملی غیر استقلالی، که عبارت است از این که همین که ما میگیم غیر مستقلات عقلیه. مثلا یک گزاره است که بهش رسیدیم، یک مقدمش عقلیه، یک مقدمش وحیانی است، یعنی در واقع عقل و وحی با هم ما رو به یک نتیجه میرسونه، و هر کدوم از اینا رو ورداری دیگری به تنهایی کافی نیست، یعنی هیچ کدوم مستقلن نمیتونن ما رو به واقع برسونن. که حالا ما در کتاب مثالهایی رو زدیم، میتونید این مثالها رو ملاحظه بفرمایید. خب پس 6 تا نقش برای عقل بیان کردیم در استنباط کلامی. اما وحی و جایگاه وحی در استنباط کلام، خب بعضی اول این مقدمه رو عرض بکنم، فکر میکنن که وحی جایگاهش فقط در فقه عملیه و مثلا در اعتقادات عقل استدلال میکنه میره جلو، در حالی که این درست نیست، هم عقلن درست نیست هم نقلن درست نیست. شما وقتی به قرآن نگاه میکنید میبینید هیچ وقت خودشو به عنوان کتاب فقه یا کتاب اعمال معرفی نمیکنه. البته کتاب اعمال هم هست قرآن، آیات زیاده. کتاب هدایت خودشو معرفی میکنه، کتاب نور خودشو معرفی میکنه، کتاب ذکر خودشو معرفی میکنه، کتاب برهان خودشو معرفی میکنه، کتاب انذار خودشو معرفی میکنه. خب هدایت حداقل در درجه اول یعنی شناخت واقعیت، شناخت راه. بله در درجه دوم انسان باید سبک زندگی درست داشته باشه، باید اعمالش اونم در واقع جزء هدایته، ولی در درجه دوم، یعنی به تعبیری بالاولیت و الاولویه وقتی گفته میشه هدایت، نور، راهنمایی، عرض خدمت شما ذکر، انذار، اینا مفاهیم اعتقادی هن، یعنی شناخت واقعی، یعنی جهانبینی. در درجه دوم بعد از این که ما به هدایت رسیدیم، خدا اثبات شد، دین اثبات شد، مبدا را فهمیدیم، معاد را فهمیدیم، فهمیدیم برای چی اومدیم وارد این عالم شدیم و و و، بعد حالا چجوری میفهمیم که این خدایی که داریم یک رضا و سخطی داره به تعبیر روایات، که ما باید اونجوری عمل بکنیم که او از ما راضی باشه، که البته این عمل هم برای کمال ماست، برای سعادت ماست. این در درجه بعد، در درجه اول هدایت. این از نظر وحی که خودشو به عنوان کتاب هدایت و اعتقاد در درجه اول، خود قرآن رو هم نگاه میکنیم، آیاتی که راجع به اعتقادات بحث کرده چندین برابر آیات فقهیه، آیات معاد چند هزار تا آیه است مستقیم یا غیر مستقیم. توحید همینطور، وقتی اهل کتاب اومدن گفتن خدا کیه، سوره توحید نازل شد، معرف شناسنامه خدا. وقتی دین رو میخوان معرفی کنن با عقاید معرفی میکنن. حالا بله اعمالم هست، مهمه در درجه دوم و خود، اما عقلن، این از نظر نقلی، از نظر عقلی هم همینطوره. عقل وقتی اثبات میکنه خدا و دین رو، میگه باید در ادامه مسیر، عقل میگه، میگه من اثبات کردم این قرآن رو و حقانیت قرآن رو، باید از این قرآن استفاده بکنی، من حقانیت اهل بیت رو اثبات کردم، باید از اونها استفاده بکنی، اونها برای هدایت اومدن، و اصلا اگه استفاده نکنی این تعارض داره با عقل، این حکم عقله که منبع معصوم رو باید استفاده بکنی. لذاست که ما در کلام میگیم روش عقلی و نقلی است، باید از نقل استفاده کرد، اونم نه فقط در مقام عرض به خدمت شما گردآوری به تعبیر فلاسفه علم یا شکار و گردآوری، بلکه حتی در مقام داوری که اون مقام اصلی علمه. خیلی خوب، پس این یک مقدمه. اما این که آیا، حالا این نکته رو هم اضافه کنم، از نظر تاریخی هم ما میتونیم بگیم که، یعنی هم از نظر نقلی، هم از نظر عقلی، هم از نظر تاریخی، در تاریخ هم وقتی ما نگاه میکنیم کسانی که با دین ارتباطی نداشتن، اساسا دین به دستشون نرسیده بود، معمولا عقاید ناسواب و شکاکیت، و همین الان هم همینجوره، همین جامعه غرب هم همینجوره، عدم ارتباط با دین و منبع وحی باعث گمراهی و عرض به خدمت شما شکاکیت و مشکلات زیادی شده. من گاهی این تعبیر رو به کار میبرم، کسی که عقل رو کنار بذاره خودش از وحی محروم کرده، اگه عقل کنار بذاره. چرا؟ چون ما عقل و وحی رو بر اساس استنباط عقلی میفهمیم و کسی که وحی کنار بذاره عقل کنار گذاشته، چون این وحی که میاد عقل رو اثاره میکنه، تقویت میکنه، راش میندازه، کمکش میکنه، که عرض کردم کمک هایی که میکنه. بنابراین ما باید به هر دو منبع مراجعه کنیم. اما در استنباط از وحی چند تفاوت و چند نکته رو عرض میکنم. نکته اولی که در استنباط از وحی ما باید توجه داشته باشیم اینه که مرحله استنباط رو نباید با مرحله دفاع خلط بکنیم. دفاع به معنای عام کلمش، به خصوص معنای خاص، اونجایی که داریم شبهات رو جواب میدیم و همینطور مراحل دیگه، تبیین داریم میکنیم، اثبات میکنیم و الی آخر. این به چه معناست؟ این به این معناست که ما وقتی به منابع مراجعه میکنیم، حالا چه منابع وحیانی چه منبع عقلی، باید واقعا ببینیم که وحی چی میگه. چون ببینید خیلی از مسائلی که وحی میگه چه بسا قابل بیان در یک جا نیست. مثلا ما در فرض بکنید در یه محیطی قرار گرفتیم که برخی از گزاره‌های دینی قابل بیان نیست در اونجا. اگر ما مقام دفاع رو در مقام استنباط لحاظ بکنیم، اساساً اون گزاره‌ها رو نمی‌فهمیم. این مشکلیه که ما در طول تاریخ کلاممون مواجه بودیم. فرمودن که گنجینه‌های وحیانی ما دست نخورده است. یعنی اصلا دست نخورده بهش، یعنی اصلا بحث نشده. نه اینکه مثلا بحث شده اشتباه فهمیدن، نه، اساسا کسی به گوشش نخورده در لابلای متون. چرا؟ چون فرض بکنید در یه محیطی مثل بغداد میدیدن اساسا این معارف قابل بیان نیست، یا جزء اسراره، یا اساسا مصلحت نیست. خب تداخل این دو مقام باعث کج فهمی در مقام استنباط میشه، باعث سانسور میشه. و غیر از این که ما عرض کردم خیلی از واقعا گنجینه های خودمون رو دست نخورده باقی مونده، من میخوام بگم بالاتر از اون، بعضن هم ما یه مصلحت سنجی هایی کردیم. حالا من یه موردش میگم، گرچه بیان مصادیق یه خورده سنگینه، یعنی یه خورده معونه داره، از آدم کلی صحبت بکنه و همیشه به مصلحت تره، ولی حالا یه مقدار بی احتیاطی میکنیم، یک مثالی عرض میکنیم. مثلا نگاه کنید، ما در آموزه‌های دینی داریم لا جبر و لا تفویض بر امر بین الامرین. خب این یکی دو قرن، دو سه قرن این بود در بین متکلمین. اما شما از قرن مثلا چهارم به بعد تا قرن تقریبا نهم دهم در اکثر کتاب‌های رسمی کلام می‌بینید، شما مثلا شرح تجرید، تجرید الاعتقاد و کشف المراد، باب هادی عشر، کتاب‌های رسمی می‌بینید جبر و اختیار، جبر و اختیار، نه جبر تفویض امر بین الامرین. چون مصلحت نیست صحبت از تفویض بکنیم، چون نمی‌خوایم با معتزله درگیر بشیم، صلاح نیست. می‌گیم اختیار، میگیم مثلا کتاب تجرید یا کشف المراد شرش، یه عده هستن که فی انا فاعلون، عنوان بحث فی انا فاعلون، اختلافن متکلمین، یه عده گفتن اشاعره و اهل حدیث و نمیدونم فلان و فلان گفتن که ما فاعل نیستیم، لا فاعل الا الله، و ما و معتزله میگیم که نه، ما هم فی انا فاعلون که عنوان بحثه، ما هم فاعلیم. خب ما فاعلیم، خود فاعل بودن، و ما مختاریم، ما اختیار، اونا جبر. خب حالا این اختیار خودش دو حالت داره، تفویض امر بین، دیگه نخواستن واردش بشن، یعنی این دست روایات رو نگاه نکردن، صلاح نیست. یعنی گاهی هم این مشکلات رو ما مواجه میشیم، شاید هم واقعا بعضی وقت مجبور بشیم که یک مطلبی رو نگیم، اما در طول زمان این نباید تبدیل بشه به یک اصل و ما بگیم اصلا دو تا دیدگاه وجود داره. نه، سه تا دیدگاه وجود داره. این در خود زمان ائمه هم اصحاب میمدن میگفتن آقا دو تا بیشتر که نیست، یا ما مختاریم یا نیستیم، دیگه دو حالت، حل بین الجبر و تفویض منزلتون، دیگه یعنی نیست دیگه، امام فرمود نعم اوسع و ما بین الارض و السما. حالا درکش منتها لا یعلمها الا العالم او من علمها ایاها العالم. حالا یا متکلمین قدرت این تمیز رو نداشتن، نمیتونستن جدا بکنن، لذا میگفتن جبر غیر جبر، یا نه میتونستن قدرتش هم داشتن صلاح نمیدونستن. چون ما در مقام دفاع دستمون بسته است از یک جهت، یعنی هزار تا مسئله رو باید ملاحظه کنیم. در مقام استنباط منم و خودم منابع رو میذارم ببینم مطلب چیه، اما وقتی اونو میخوام بیام در یک جامعه علمی بیان بکنم، یعنی از قدم اول میخوام تبیین بکنم. شما تبیینی که از یک گزاره میخواید در آمریکا بکنید با تبیینی که در آسیای شرقی میخواید بکنید، با تبیینی که تو عربستان تو مصر میخواید بکنید متفاوته. لذا مقام معظم رهبر پیام میدم به آمریکای شمالی و اروپا، یعنی جای دیگه نه. اون با ادبیات اونها و با اون فکری که در بین اونها رایجه، برای حج یه جوری دیگه پیام میدن، برای جوانای اروپای اروپا و آمریکای شمالی فرق میکنه. یعنی شما در مقام بیان، در مقام فهم یه گزاره بیشتر نیست، یه واقعیت بیشتر نیست، ولی اون یه واقعیت رو شما به شکل‌های مختلف میتونید تبیین بکنید. و هاکذا اثبات، این که برادرمون فرمودن متکلم میگه شما از درون دینی اثبات میکنید، ببینید متکلم نگاه میکنه به مخاطبش، یه وقت مخاطبش یه سلفیه، یک سنیه، یا حالا کلا سنیه، شیعه نیست منظورم اینه، حالا چه میخواد سنیه به اصطلاح غیر سلفی، چه سلفی، چه وهابی، چه هرچی. خب اینجا نمیتونه بگه امام صادق علیه السلام اینجوری گفت، که کافی اینجوری میگه، که اونه که قبول نمیکنه، اون مجبوره به قرآن استناد کنه. یه دفعه با یه مسیحی داره بحث میکنه، خب نمیتونه بگه قرآن اینجوری گفت، باید استدلال عقلی بکنه یا استناد بکنه به خود انجیل. آخه امام رضا علیه السلام در مناظراتشون هست دیگه، تو توحید صدوق تو کتابای ما هست، با مسیحی‌ها آیا میخواید با شما با کتاب خودتون مناظره کنیم؟ گفتن شما از کجا میدونید؟ تو چه کار داری؟ انجیل فلان آیه فلان اینجوری گفته، محکومشون میکرد. براز یه وقت با شیعه داریم بحث میکنیم، خب یه جور دیگه باید بحث کنیم. بله ما درون دینی هم بحث میکنیم، برون دینی هم، بستگی داره مخاطبمون کی باشه. اگه مخاطب یک ملحده که نمیشه که قرآن رو روایت خوند، اگه یه سنی میشه قرآن خوند روایت اهل بیت نمیشه، اگه یه شیعه هست بستگی داره به مخاطب. اما اصول استنباط یک چیز مشخصیه. خب پس یک مطلب اینه که این اشتباه رو ما نباید بکنیم. مطلب دوم طبقه بندی متونه. ما به همه متون نباید به یک چشم نگاه کنیم. ببینید در فقه ما به همه متون با چشم تعبدی نگاه میکنیم، ولی ما در متونی که در به اصطلاح متون اعتقادی میگیم بهش، حالا چه قرآن باشه چه روایات، حداقل چهار دست است که فرق میکنه روش مواجهه با اون، برخورد با هر متنی متفاوته. یک دست متون، متون تعبدی است، مثلا میگه در روز قیامت یک نهری از لبن اونجا جاریه، درختی 5 تا میوه داره، تعبدیه. این بخش. برخی متون، متون ارشادی هن، ارشاد به حکم عقله. اینجا داره میگه قرآن، مثل آیات قرآن رو نگاه بکنید، ان فی خلق السماوات، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. داره میگه عقل تو به کار بنداز تا بفهمی برهان رو. اینجا این نیست که قرآن اینو گفت من قبول میکنم، نه، قرآن داره میگه عقل تو به کار ببر. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، به مخاطبم میگه برهان تو بگو، خودش هم برهانش میگه، اصلا اسم قرآن یکی از اسامی برهانه. این مواجهه با این متن متفاوته با مواجهه با متن تعبدیه. اصلا اونجا دیگه سند رو نگاه کن اینا نیست، عقل تو نگاه کن، عقل تو به کار بگیر تا بفهمی چی میگم. یعنی کهنه اینجا قرآن میگه بفهم، گوش بده بفهم ببین چی میگم. یا یه روایت اصلا سندم نداره، اصلا ضعیف. العدل و حیات الاحکام، اصلا سندم نداره. آقا عقل نگاه میکنه میبینه یه دنیا معارفه، عقل نگاه میکنه میبینه یه عین برهانه. اینجا دیگه برو سند رو نگاه کن، آموخان اینا نیست، عقلیه، یعنی ارشادیه، یعنی میگه عقلتو به کار بنداز، من دارم ارشاد میکنم. بخش سوم متون تذکریه. ما بر اساس معارف دین یک اصول فطری داریم، فعقیم وچه کلی دین حنیفا فطرت الله اللتی فطر الناس علیه. اینجا وقتی میگه هر رکبت سفینتن قد تو، نداره استدلال میکنه، نداره ارشاد میکنه، داره اون معرفتی که در قلب انسانها هست رو داره تذکر میده. چنان که خود قرآن میگه فذکر انما انت مذکر، تو کار تذکره. اینا متون تذکریه. باز نگاه به این متون متفاوته. اینجا اصلا بحث اینم مثل اون قبلی است که بحث سند نیست، بحث استدلال هم نیست، بحث یاداوریه. یعنی باید توجه کنی یادت بیاد دفعه میگه ها، میبینی ابن ابوالاوجا میگه با امام صادق علیه السلام بحث میکرد، امام گفت اینجوری حرف زد، بعد پاشد رفت. ابن ابوالاوجا اون مریداش گفتن چرا پاشدی رفتی؟ گفت انقدر از آیات خدا گفت که داشتم خدا رو میدیدم دیگه فرار کردم، داشتم خدا رو میدیدم، بس استدلال نید، داشتم میدیدم با تمام وجود خدا رو. و بخش چهارم متون وجدانی، مثل همین جبر و اختیار، نه تذکریه، نه استدلالیه، نه تعبدیه. میگه آقا با خودت بیا نزان نگاه کنید، اکثر روایات جبر و اختیار مثاله، با مثال داره میگه به خودت برگرد، یعنی به نفس خودت ببین اختیار را میابی. جالبه آیت الله مصباح در کتاب آموزش فلسفه برای یه بحث جالبی در غرب این مطرح بود، در اسلام هم اولین بار، یه مقداری علامه، خیلی علامه کم و آیت مصباح خیلی زیاد و قوی این رو وارد شد، و اون بحث منشأ تصور مفاهیم عقلی، نه اینکه حالا این مفهوم عقلی دلیلش چیه، تاریخش چیه، منشأش. اونجا در بحث علیت ایشون بهترین چیزی که پیدا میکنن برای منشأ علیت وجدان اختیاره. یه به خودمون که برمیگردیم به علم حضوری میابیم که من هستم که اراده کردم با اختیار و آزادی، که حالا ما البته میگیم این اصل علیته، و البته این رو بیشتر ما ادامه بدیم، علیت اختیاری که اسمشو میذاریم فاعلیت ازش در میاد، یعنی همونی که خود ایشون میگه که یعنی میتونستم اراده نکنم، این نیست که علل اومد که من دیگه نمیتونم اراده نکنم، حتما باید، نه میتونستم هم اراده نکنم. به هر حال این وجدانه، اینا متون وجدانیه، یعنی ما رو به وجدان خودمون برمیگردونن. خب تذکرش من میدونم یادم رفته. خدا میگه که عرف نفسه کل مولود یولد علی الفطره، این فطرته هست در ما. بعد پیامبران میان یاداوری میکنن با آیات، با چیزهای مختلف. خدا مستقیما یاداوری میکنه، دوچار گرفتاری میشیم یه دفعه‌ای، همون ملحدش هم میگه خدایا کمکم کن. این فرق میکنه که میگه به خودت مراجعه کن، داری اختیار میکنی، ببین چه جوری داری اختیار میکنی. آیا میتونی اختیار نکنی؟ یعنی همون اختیار بکن بعد من توضیح میدم برات. اختیار کردی، الان برگرد به خودت، چه جوری اختیار کردی؟ مثال میزنن دیگه، نمیدونم یه کسی میاد بهت میگه که این کارو نکن، تو گوش نمیدی، بعد تو رو رها میکنه. آیا وقتی گفت نکن این جبر بود؟ آیا وقتی که تو را ول کرد تفویض بود؟ برای رد جبر و تفویض نه هیچ کدوم نبود. یعنی اون میتونه جلوی تو رو بگیره اما نمیگیره، پس تفویض نیست. از اون ورم تو با اختیار خودت مجبورت نکرد، داره با مثال شما رو به خودتون برمیگردونه تا بیابید در خودتون. حالا وقتی یافتید میبین ای این سند روایت اشکال داره، میگه اشکال داشته باشه، من دیگه یافتم اینو، حالا سند روایت اشکال داشته باشه. مثل اینکه یه معلمی میاد معادله دو مدسوری رو به ما یاد میده راحت، بعد میگه بچه ها ببخشید اشتباه کردم. میگیم آی معلم احترامت واجب، استاد ما هستی، ولی اشتباه نکردی، الان اشتباه داری میکنی که میگی اشتباه کردم، چون من راه حل دیگه الان دارم میبینم. اون در واقع وقتی ما رسیدیم، حالا چه از راه عقل، چه از راه فطرت، چه از راه وجدان، حالا ما اینا رو جدا کردیم، متکلمان ما هر سه اینا رو به عنوان ارشاد بیان می‌کردن، اما این مفهوم ناقصه. عرض کردم چون ارشاد آدم فکر می‌کنه یه چیزی من می‌دونم، فقط میگه ارشاد می‌کنه، نمی‌گفتم نمی‌گفت، نه. لذا ما این سه تا رو جدا کردیم که بگیم اینا متفاوتن. کتاب‌های کلامی ما نگاه بکنید تو بحث نبوت، اونجایی که شبهه براهمه مطرح میشه، خواجه جواب میده، میگه که اونا میگن که خب اگه عقلیه که عقل داریم، ای ضد عقلی هم که قبول نداریم، پس اصلا دین به چه دردی میخوره؟ شبهه براهمه در رد نبوت اونجا میگه که اگه عقلیه دین ارشاد میکنه، کمک میکنه، اگرم عقلی نیست ضد عقلم نیست، عقلی نیست و اشکال نداره ما استفاده کنیم. اون تو بحث نبوت. خب نکته بعدی کلنگریه. در استنباط کلامی یکی از تفاوتاش با استنباط فقهی کلنگریه. ببینید در استنباط کلامی ما یک جهان رو میخواییم بشناسیم، یک جهان به هم مرتبط. شما اگه اثبات بکنید که خدا فاعل بالاراده است، که یه بحثیه دیگه، انواع فاعلیت ها، یا خدا فاعل بالقصد، فاعل به تجلیه، فاعل به رضاست، فاعل به طبع، فاعل به چیه، یه بحثیه، انواع فعالیت خدا، نوع فعالیت. خب یه بحثی هم در جهان شناسی داریم، جهان حادث یا قدیم. خب اگه شما بگید خدا فاعل بالاراده است، لازمش اینه که اونجا بگید جهان حادثه. اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، با اراده کن فیکون، ایجاد میشه دیگه، حادث میشه. اما اگه بگید فاعل بالعنایه است، یعنی علم منشأه، علم هم که ازلی بوده، پس جهان ازلی است. یعنی مباحث به هم ارتباط داره. حالا این ارتباط از جهات مختلفه. ساده ترین نوعش ارتباط به این معناست که مثلا احادیث بحث، فرض کنید توحید، تو احادیث باب فلان هست. این منظور من نیست. این تو فقه هم همینجوری هست. که مثلا ممکنه یه سوالی تو یه روایت 5 تا مسئله اومده. اون که چیز ساده یه. منظور من این نیست فقط. منظورم این که اصلا خود مباحث، ببینید شما نماز صبح 2 رکعته یا 3 رکعته یا 5 رکعته یا چند رکعته ربطی نداره که زکات و نمیدونم خمس چجوریه، اینا با تعبدیه، اینجا گفتن اینجوری، اونجا گفتن اونجوری، اما کلام اینجوری نیست. مباحث اعتقادی به هم ارتباط داره. از یک جهت کار متکلم سخت‌تره، یعنی اجتهاد تجزی در کلام درست نیست. یعنی واقعا کسی توحید ندونه امامت درست ما در یک مدرسه تابستانی هم در اصفهان داشتیم، بحث موضوع بحث ما هم علم امام بود. جالب بود، یک نفر بر اساس مبانی فلسفی میرسید به یک نتیجه در علم امام، یک نفر بر اساس مبانی کلامی به یک نتیجه دیگه در علم امام میرسید، یک نفر هم بر اساس اونم رشتش تاریخ بود، بر اساس روش‌های تاریخ به یه نتیجه دیگه، یعنی 3 تا نتیجه مقابل هم. که من میگفتم که تو تقصیری هستی، تو هم غالی هستی، من وسطم، من که دیدگاه کلامی دارم. یعنی واقعا بر چه اساس؟ بر اساس توحید، بر اساس فاعلیت خدا. یعنی اگه فاعلیت خدا رو بر اساس صدور، مبنای صدور بدونیم و ائمه رو هم در اون سلسله علل بدونیم، اصلا بدا معنا نداره. اصلا علم 73 تا خدا علم داره، 72 تاشو به ائمه داده معنا نداره، 73 تاش هم باید بده. اما بر اساس خلقت، و اینکه ائمه واسطه فیضن نه خالق. نه هیچ اشکالی نداره، بعدا معنا داره. از 70 روایاتی که 73 قسم میکنن علم رو، یکیش علم مستأثر عند الله میدونن، اشکال نداره، قابل جمعه. یعنی بحث فاعلیت خدا در بحث علم امام آخه چه ربطی دارن؟ خیلی ربط دارن. اون وقت یکی میشه قالی، یکی میشه مقصره. اینا به هم ارتباط، حالا بحثای معاد و بحثای عدل و اینا که دیگه در جای خود دارن. حالا امامت رو مثال زدم که همین دو روز پیش سر خودمون اومده، اونم امامتی که آدم فکر میکنه ربطی دیگه به توحید نداره. از یک جهت سخت‌تره، از یک جهت هم آسون‌تره. یعنی ما میتونیم در کلام برای یه بحث از ده‌ها بحث دیگه کمک بگیریم. مثل فقه نیست، شما روایت داشته باشی میتونی فتوا بدی، روایت نداشته باشی، روایت هم باید سندش درست باشه دیگه، سندش درست باشه، جمعی شرایط داشته نداره. اما در کلام اینجوری نیست، شما یه دونه روایت هم نداشته باشی یا یه دونه روایت ضعیف هم داشته باشی، بر اساس 50 تا باب دیگه میتونی کمک بگیری بگی اینجا چیه. یک عالمی بود مرحوم شده، در همین مشهد هم بود، میگفت که من از دور روایت میاد میفهمم که این روایت پدر مادر داره یا نداره، چون میدونم اینجا چی باید گفته بشه. روایت میاد میدونم که این پدر، یعنی روایت درستیه یا نیست، چون یعنی بر اساس مجموعه دین معلومه که اینجا چیه، چه روایتی باید باشه و چه روایتی اگه باشه درست نیست. و ما میتونیم کمک بگیریم در واقع، و تجزیه در اجتهاد رو در علم کلام به یک معنا، به این معنا قبول نداریم. و بحث بعدی بحث حجیت قطع و ظن، که وقت ما تمام شده، ارجاع میدم به کتاب. در بحث قطع هم خب نکاتی هست در اینجا، همینطور در بحث ظن، در بحث ظهور و در بحث خبر واحد. اجمالا عرض میکنم که ما در بحث خبر واحد، چون خیلی مهمه یه گریزی بزنیم، ما خبر واحد ثقه رو نه در فقه حجت میدونیم نه در کلام. خبر واحد موثوق رو هم در فقه حجت میدونیم هم در کلام. دلیلش هم سیره عقلاییه. سیره عقلا میگه که اگر وثوق حاصل شد هر جا که میخواد باشه، هیچ فرقی هم بین کلام و فقه نیست. نهایت اینه که البته اصول دین خارج از بحثه. اصول دین یعنی اون بنیادهای اعتقادی، یقین لازمه. اما در غیر از بنیاد، در بقیه اعتقادات، عرض به خدمت شما، فرقی نداره. نهایتش اینه که ممکنه وثوق در مباحث مهم دیرتر حاصل بشه و تفاوتی هم بین فقه و کلام نیست، چنان که در فقه هم در بعضی جاهای بسیار بسیار مهم وثوق کمتر حاصل میشه و به سادگی نمیشه فتوا داد. و اون در واقع خود موضوع، مثلا الان یه نفر بیاد بگه که تو اون خیابان تصادف شده، یه ثقه، قبول میکنیم حرفشو، قبول میکنیم. اما بیاد بگه جنگ جهانی سوم شده، قبول نمیکنیم حرفشو، بگیم اخبار بگیر ببینم، حالا اشتباه کرده، لابد یه جایی دعوایی شده، فکر کرده جنگ جهانی، چون اهمیت موضوع به گونه ای که با یه خبر و دو خبر آدم یقین که نمیاد، وثوق هم نمیاد هستن براش. بنابراین حالا دیگه ادله ما، ادله اون طرف آوردیم بحث کردیم، ادله این طرف مفصل بحث کردیم دیگه، فقط ما اصل مدعا رو گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله.